ای میرا باتر از بر در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی و باران
شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستین. از مهربانی میگفتیم و میگفتیم که کده خود باید مهربان باشیم.
کده خود ما مهربان باشیم که چی شود؟ چند بار امیره گفتیم خانم ایدری؟
خوش شما کده خودتان مهربان نباشین.
سوال کدوم همیشه را سوال ما جواب بدین. فکر کنی که ما هم یک از شنوینده هستم؟
چشم میگم. به نظر شما چیزی بالاتر از احساس رضایت درونی ما را خوش میسازه؟ نه خوش میسازه؟
بله بله ما را خوب پیسا خوش میسازه.
او هم حتما یک حس رضایت درونی به شما میده. با خود ما که مهربان باشیم اما احساس ارزشمند بودن میکنیم، احساس میکنیم که مفید هستیم.
بله و این چیزی جز خوشبختی نیست.
با خود ما که مهربان باشیم تشویش، استراب و نگرانی های ما کم میشه. دیگه هست بهتر از چی میخواییم واقعا؟
خانم ایدری ما یک رفیق داشتیم چند سال پیشی رفت پیشی دکتر.
خب
همین که رفت پیشی دکتر گفت که آخه به قول معروف چته؟ چی شده تو را؟ گفت دردت چی است؟ گفت به پیسگی. گفت فهمیدم دردت حالا هم گپ پیسه است. گپ پیسه است
اصل گپ.
مهربانی نه تنها برای خود فرد و خانواده بلکه برای جامعه نیز مفید است. با ایجاد یک محیط مهربان در خانه می توانیم نسل آینده را به سمت همدلی، احترام و محبت هدایت کنیم. این رفتارها می تواند تاثیرات مثبتی بر روی جامعه و روابط اجتماعی داشته باشد.
میفهمین چی از خانم ایداری؟
چی از؟
من میگم که از خود ما اگر بگذاریم به نزدیکترین کسای ما میرسیم.
دیگه از این گپ، از اون گپ ها بود، از اون کشف ها بود. بله البته به کسایی که اونا را خیلی دوست داریم و بعضی حتی اونا را از خودمان بیشتر دوست داریم.
آفرین. خانواده و اعضای خانواده ما، پدر و مادر، پدر کلان و مادر کلان، برادر و خوار و دیگه اعضای خانواده ما.
به نظر من خانواده اولین جاست که مهربانی اونجا شکل میگیره و ما مهربانی رو اونجا تجربه میکنیم. از زمانی که مادر ما با مهربانی تمام برای ما امی لالایی و للو گک میخونه تا زمانی که پدر ما را دلاسا میکنه.
پدر وقتی از دروازه وارد بشه اشتوکش میدوه و به آغوشش میپره تا مهربانی در اون لحظه احساس غرور کنه و سر خود مابین دیگه صفات آدمی بالا بگیره.
درست است. گرمای فضای خانواده از مهربانی های اعضای خانواده است.
دیگه خودتان میدانین که خانواده که مهربان باشه همگی احساس امنیت میکنن.
خوار و برادر ریزا معمولا به برادرش مینازه که وقتی برادر ماست ما دیگه چی رای میزنم.
لولای لولای باچه ما آی نوری دو دیده ما لولای لولای باچه ما. خانم اصلا خانم بزرگری من نو اینجا احساس و مگول کده بود آهنگ میخونم و فرت کده صدای من قطع میکنم. من نمی کنم گویندگی خانم های داری.
نه بیشینین حالا خیلی میخواییم و وقتا برین ما چهار فصل بشنویم. باز پس بیاین ولی
خدا خیرت بده. بریم هم چهار فصله بشنیم.
چهار فصل.
به نام خدای عزیز و مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز بخش چهار فصل. امروز همراهتان هستیم با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. ضرب المثل امروز ایست: اسمش را مبر، خودش را بیاور. آوردن که در روزگاران قدیم تاجر ثروتمندی بود که مال و ثروت بسیاری داشت و در خانه‌ای کلان و با شکوه زندگی می‌کرد. با اینکه کار و کمایی تاجر رو براه بود، یک روز تصمیم گرفت به سفری برود و تجارت و کار و کمایی خود را رونق بیشتری ببخشد. اسب خود زین کرد و مقداری آب و آذوقه با خودش برداشت و راه سفر را در پیش گرفت. تاجر فکر میکرد که یک روزه به شهر مورد نظرش میرسه و در مسافرخانه گرم و نرم استراحت میکنه و جنسایی را که بر فروش مناسب است میخره و به شهر خودش برمیگرده. اما اوضاع مطابق میل و فکر او پیش نرفت. تاجر صبح تا عصر با اسبش راه میرفت ولی به جایی که میخواست نرسید. هوا کم کم تاریک شده میرفت که تاجر فهمید راه گم کرده. می دانست که با رسیدن شب، سرما و تاریکی خطر حمله حیوانات درنده جان او را تهدید می کند. تاجر قصه ما کاملا درمانده شده بود و نمی دانست که چی باید بکنه. با خودش گفت: آخر مرد حسابی، نانت نبود، آبت نبود، سفر رفتن تو چی بودا؟ کم کم شب فرا رسید و کل جای تاریک شد. تاجر بیچاره دیگه نمی دانست که چی کنه. همونطور که روی اسب شیشته بود، ناامیدانه با آخر عاقبت کار خودش فکر میکرد. اسبش بی خبر از او چیزی که در دل ناامید صاحبش میگذره، سر خود انداخته بود پایین و به طرفی میرفت. اسب که از صبح راه رفته بود، دلش میخواست جایی و سرپناهی داشته باشه و یک کمی بتانه استراحت بکنه. بعد از مدتی که اسب در تاریکی شب راه رفت، تاجر متوجه شد که از دور نور کمرنگی سوسو می کند. نور امید در دل تاجر روشن شد. افسار اسب خود که بی هدف و آرام راه می رفت بدست گرفت، بوسه ای به سر و یال اسبش زد و گفت: تشکر که مرا به جایی که نور یا آدمیزادی وجود داره کشندی. بعد هم اسب به طرف نور کمسو راند. ده و دور با چند خانواده چادرنشین زندگی می کردن. نور هم نور آتشی بود که اونا در کنار چادرهایشان روشن کرده بودند. وقتی تاجر با اسبش به چادرهای اونا رسید، از دیدنش تعجب کردن و استقبالش رفتن و گفتن: شما کجا؟ اینجا کجا؟ اینجا بیابان است و گذر بنی بشری به این طرف ها نمیفته. تاجر از اسبش پیاده شد و ماجرای سفر و گم کردن راه برای چادرنشینا تعریف کرد و به اونا گفت: اگه از سر لطف به ما اجازه بتین امشب در بین شما صبح کنم، صبح هم با راهنماییتان به طرف شهر مورد نظر میرم و مزاحمتان نمیشم. چادر نشینا که مردم مهربانی بودند گفتند: مهمان حبیب خداست، قدم روی چشم ما بانین و امشب بد تیر کنین. تاجر در یکی از چادرها رفت و آب و آذوقه خود به دست چادر نشینا داد و با هم دیگه مشغول خوردن غذا شدند. وقت خواب که شد، چادر نشینا بالا پوشی نمدی را بهش دادن که روی خودش بکشه و خواب کنه. تاجر نگاهی به نمد انداخت و گفت: بالا پوش بهتری نداشتین که به مهمان خود بتین؟ من هر شب روی توشک پر میخوابم و لحاف ابریشمی بر روی میکشم. چادر نشینا گفتن: ما چیزی بهتر از بالا پوش نمدی و بیشتر از یکی رو نداریم. تاجر گفت نه، من بالا پوش نمدی روی خودم نمیندازم و همه قسمی بدون لحاف خواه میکنم. این چه قسم است؟ چادر نشینا که از سرمایه شدید شبهای بیابان خبر داشتن بهش گفتن حالا یک شب که هزار شب نمیشه. هوای اینجا بسیار زیاد سرد است. مطمئن باش که زیر این بالا پوش نمدی هم خنک میخوری. حتی اگه به خاطر سرما هم درخواست کنی بیش از یک بالا پوش چیز دیگه ای نداریم که باید بتیم. تاجر بدون لحاف نمدی خو کرد، اما کم کم هوا سرد و سردتر شد. تاجر بی سر و صدا بلند شد و بالا پوش نمدی رو روی خودش کشید تا یک کمی گرم شود. تا مدتی بالا پوش نمدی کارساز بود و تاجر گرم کرد، اما سرمای هوا هر لحظه بیشتر و کشنده تر می شد. کار به جایی رسید که تاجر بیچاره زیر بالا پوش نمدی هم می لرزید. تاجر احساس کرد که ممکن است از سرما تلف شود. یکی از چادر نشینا را که در کنارش داخل چادر خواب کده بود از خواب بیدار کرد و گفت ما از سرما می مرم. شما را به خدا لحافی بالا پوشی یک چیزی با ما بتین که گرم شوم. میزبانش گفت راستش همو بالا پوشی رم که باید دادیم لحاف روی خود ما بوده. ما به این سرما عادت داریم. اگه یک شبم بدون لحاف سر کنیم نمیماریم. اما دیگه چیزی نداریم که باید بتیم تا روی خودت بندازی. تاجر گپی نزد، اما سرمای کشنده امانش را بریده بود. مدتی که گذشت دوباره میزبان خود بیدار کرد و گفت شما را به خدا به دادم برسید. چیزی برم بتین که رویم بندازم. من مردم از سرما. چادر نشینا که اخم و تکبر سر شب تاجر فراموش نکده بودن گفتن به خدا چیزی نداریم، اما نه، یک چیزی داریم. پالان الاغ ماست. پالان الاغ بیاریم و رویت بندازیم. تاجر از اینکه بهش گفتن پالان الاغ روی خودش بندازه ناراحت شد و با ناراحتی گفت این چه گپیست که میزنین؟ ما آدم محترمی هستم. پالان خر بچه درده میخوره. بعدم سعی کرد که زیر همون لحاف نمدی خواب کنه. یک کمی که گذشت در حالی که دندانای خود از سرما به همدیگه فشار میداد و میزبان گفت آتشی چیزی روشن کنین و خدا مردم از سرما. میزبانش گفت بنده خدا بانکه یک کمی خواب کنیم، فردا هزار تا کار داریم. مگرم داخل چادر پشمی میشه که آتش روشن کنیم؟ تاجر گفت لاقل یک لحاف، یک روانداز، یک چیزی بتین، من مردم از سرما. چادر نشینا گفتن با خدا ما چیزی نداریم، وگرنه که از مهمانمان دریغ نمی کنیم. البته بجز همو پالان خر ما که گفتی نمی خویم. تاجر که دیگر نمی تانست تحمل کنه گفت بیارین، بیارین، همو چیزی را که میگین بیارین، خودش بیارین، اما اسمش نگارین. چادر نشینا پالان خر آوردن و روی تاجر انداختن تا یک کمی آرام بگیره و خنک نخوره. از او به بعد به کسی که نیازمند چیزی شوه که قبلا او را نمی پسندیده و بعد قبول کرده میگن اسمش را مبر، خودش را بیاور. بله دوستای عزیز، ای بود قصه ضرب المثل امروز. تا چهار فصل دیگر بدرود.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی، جوانی، جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها.
در ایران 3800 226 0794 71 71 44.
در افغانستان
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپفورت
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمالزاده هستم. فارغ التحصیل
هستم. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
استاد مهربان یلدوجی
رمینی هستم،
یک تن از مسجد محمدی هستم که شهروندان ولایت هرات
دارم. جناب حسینی از صلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
خب از مهربانی میگفتیم و ای که چقدر مهربانی نقش داره در بین اعضای خانواده.
خانم ایداری، بله. وقتی از مهربانی گپ میزنین، خب. وقتی کلن پشت میکروفون گپ میزنین، سعی کنین جملات بسیار مقبول بگین، خب. سعی کنین ابتکار داشته باشین، خلاقیت داشته باشین،
خوش شما داشته باشین.
اینا اینا مرا گوش کو، سعی کو که راجب مهربانی
چه جمله اخبار مبتکرانه تونه.
مهربانی چسبی است که اعضای خانواده را هم میچسبانه. خنده میکنین؟
گشتین یک جمله اما تو خیلی فیلسوفانه و خیلی مبتکرانه با قول خودتان پیدا کردین. آخرش هم مهربانی را به چسب داشت بکردین. دیگه چیز کم بود آقای موحد؟ چرا به چراغ، به نور، به خورشید، به ماهتاب، به دریا، به این چیزا تشبیه نکنیم؟
آنو مایداری مرا رشخند نکنیم. من مهربانی رو به هر چیزی که دلم خواست تشبیه میکنم، شما برین به چراغ تشبیه کنین.
آی موحد عصبانی شد. بگذاریم. خب بله، مهربانی دلها رو به هم پیوند میزنه. دیروز هم گفتیم باعث احترام متقابل میشه.
بله، خردی و کلانی که در خانواده ها هست به خاطر همین مهربانی است. یعنی ریزه به کلان احترام میمونه، کلان خورترک را حمایت میکنه و از این گپا.
بله، از اون طرف هم فقان مادرم نببره که کلانتان از کلانی و ریزیتان از ریزگی.
خب دیگه یک سری نزاکت های هم در خانواده بین اعضای خانواده میشه خانم ایداری.
بله، چقدر شما خوب هستن که اختلاف ها را نزاکت میگن. بیام ازم اون کلمات مبتکرانه تان در ای قسمت از برنامه.
آه دیگه شما هر جمله و عبارت ما را دیگه رقم تفسیر میکنید. دیگه چی بگویم ما؟ بله، متاسفانه وجود داره که گاه اعضای خانواده با هم نامهربان میشن، بین اونا تنش و درگیری هم به وجود میاد.
دیگه نگیم که بعضیا چطور همدیگه را متاسفانه بیاب میکنن.
بله، خب ناگفته پیداست که یکی از آثار مهربانی کم شدن اختلاف های خانوادگی هست. مهربانی سوی تفاهم ها را بالکل میشویه.
بله،
سرهای مهربانی از نظر من اهمیت دادن به دیگران. وقتی که به این نقطه توجه کنیم که دیگران مانند ما نیازهای دارند، احساس ترس و ناامنی و تنهایی را میفهمند، مطمئن هستم که برای خود میخواهیم به آن آنید میدهیم. پس به این اساس مهربانی از خودشناسی منشأ میگیرد و حق شناسی پاسخگو بودن و وفاداری و صبورگونگی های از مهربانی میباشد از نظر من. و همچنان گفتم میتونیم حقا در خانه میربان باشیم. فرزندان ما از میربانی کار میگره، با دوستان خود، با کسانی که در کنارشان هستن، با اونا از مهربانی کار میگره. بخصوص والدین عزیز باید با فرزندان زیر دست خود مهربان باشن، با فرزندان خود از لطف و مهربانی کار بگیرن. به خاطر اینا که در اون محیط که هستن از پدر و مادر اونا الگو میگیرن. هر کاری هر قدر که مادر و پدر خشن باشه اطفال هم خشن میشن، اما قسم به بار میرن. و هر قدر که مهربان باشن اطفال هم مهربان میباشن و یک تاثیر مثبت بروی اطفال و بروی کسایی داره که در کنار ما هستن.
آیما باید ساعت دیدین؟ شش و ده دقیقه ساخت افغانستان.
ده دقیقه فیکس شد.
بله. خب حالا ما رو کجا میبرین؟
خانم ایداری شما رو به عروسی دعوت کردیم.
چقدر خوب، من ترسیدم که باز ما رو به جای مخوف و ترسناک ببرین.
نه، امروز شما رو به یک عروسی دعوت میکنم. همکارای ما که اونجا هستن بخیر تیاری بگیریم که بریم عروسی.
شب ما بس هم هست.
بله بله.
گشت و گذار. دوستان جوان به بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی خوش آمدین. رسم‌های عجیب عروسی از سراسر دنیا که حیرت زده تان میکنه. البته مقدمتا باید بگیم روز عروسی در بیشتر کشورهای جهان به خصوص کشور خود ما و شما یکی از شادترین روزهای زندگی عروس و داماد و خانواده های آنهاست و رسم و رسومات خیلی جالبی هم داریم که شما بهتر از ما میدانید و نیازی نیست که ما از کشور خود ما یا از حوزه بزرگ فارسی زبان ها بگیم. اگر با عروسی های نواحی مختلف حوزه فارسی زبانان آشنا باشید میدانید که کاملا شبیه به هم نیستن و بعضی از آداب و رسوم در اونجا متفاوت است. در این برنامه و چند برنامه دیگه در بخش گشت و گذار روی موج جوانی میخواییم این تفاوت ها را به ابعاد جهانی ببریم و با رسوم عجیب عروسی در نقاط مختلف جهان آشنا شویم. پس دوستان عزیز شما هم در عروسی خبر هستین، بیاین که بریم. اره کردن تنه درخت در آلمان. عروس و دامادهای آلمانی تنه درخت را با یک اره و با کمک همدیگر در مقابل مهمانان میبرن. این رسم نماد از توانایی و کار گروهی زوج جدید در مواجهه با چالش ها و سختی های زندگی است. دزدیدن عروس در کشور رومانیا. در کشور رومانیا پیش می آید که عروس پیش از مراسم ناپدید شود. در واقع دوستان و اعضای خانواده عروس را می دزدند و داماد برای پس گرفتن عروس باید به او باج بده یا به همه اعضای خانواده باج بده. این باج دادن ممکن است حرکت عاشقانه باشد. ریختن بادام روی عروس و داماد در ایتالیا. در کشورهای مختلف رسم مشابه ریختن شاباش و شکلات یا چاکلت بر سر عروس و داماد در عروسی های خود ما و شما وجود دارد. دوستای عزیز، در گذشته به مهمانان عروسی های ایتالیوی بادام شکری می دادن تا روی سر عروس و داماد بریزن. امروزه معمولا به جای بادام شکری رشته های کاغذ رنگی روی عروس و داماد می ریزن. اما دزدیدن کفش داماد در هند. پیش از اینکه داماد سر سفره عقد بنشیند کفشهایش را در میاره و در این زمان ساقدوش ها یا دختر خاله ها بهتر است بگیم و دختر عمه های عروس رسم جوتا چوپای را به جای میارن و کفش های داماد را دزدی میکنن. داماد بیچاره باید با باج دادن کفشهایش را پس بگیره. گریه عروس در چین. شاید بگوید گریه عروس در مراسم عروسی چندان دور از ذهن نیست، اما این مسئله برای عروس های توجیا در کشور چین یک رقم جدی تر است. اونا باید از یک ماه قبل از مراسم خود روزی یک ساعت گریه کردن را تمرین کنند. این رسم که نامش زوتانگ است ریشه در تاریخ چین دارد. خدمت این رسم به دوران ایالت‌های جنگ طلب در چین برمی‌گردد و به یاد مادر یکی از شاهزاده‌های ژائو انجام می‌شه که در مراسم عروسی دختر شروع به اشک ریختن کرد. خب دوستان عزیز، چون وقت ما کم هست قول دادیم برای شما در چند برنامه باز هم از مراسم
یا رسم‌های عجیب عروسی در جاهای جهان در جای جهان با شما سخن بگیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم از کشورهای دیگر خواهیم گفت. برنامه روی موج جوانی ادامه دارد.
شدی هم دم شب‌های دلم، هم نشین حرفای دلم، گل زیبای بدون نقص من، خانه کردی تو بر جای دلم. عشوه چشم تو دل را کند بود، من برای عشق تو خواهم بود. دل برا قصه غمهای مرا، عطر گیسوی تو از یادم بود. تو همان گم شده آتش دیرین منی، همه تلخند و فقط یار شیرین منی. با تو این زندگی آرام و قشنگ است هنوز، من که منظومه احساسم و تو ماه و زمین. تو همان گم شده آتش دیرین منی، همه تلخند و فقط تو یار شیرین منی. با تو این زندگی آرام و قشنگ است هنوز، من که منظومه احساسم و تو ماه و زمین. و هر جا بروم یاد تو هست، خودم اینجا و دلم گیر و گرفتار تو هست. هر نگاهت شده تسکین و علاج دل من، قصه عشق تو در جان من افتاده به دست، قصه عشق تو در جان من افتاده به دست. و همان آتش دیرین منی، همه تلخند و فقط یار شیرین منی. با تو این زندگی آرام و قشنگ است هنوز، من که منظومه احساسم و تو ماه و زمین. با همان گم شده آتش دیرین منی، همه تلخند و فقط یار شیرین منی. با تو این زندگی آرام و قشنگ است هنوز، من که منظومه احساسم تو ماه و زمین.
خب به گشت و گذارم که رفتیم و عروسی هم که ما را آقای موحد بردن، دیگه چی میخواییم در شبیه؟
دیگه چی میخواییم؟
خب از مهربانی میگفتیم، اما آقای موحد، بله، ما شما درباره قدرت کلمات خیلی شنیدیم.
بله، بعضی از کلمات معجزه میکنن. زیر مطلب یک نفر در فضای مجازی یک کلمه محبت آمیز نوشته کن، نویسنده اون مطلب را سرشار از انرژی میسازی.
دقیقاً، به یک نفر حرفت با مهربانی بیشتر بگو، وقت تأثیرش را میبینی، ببین که او چقدر کدت مهربان میشه.
این تأثیر رفتار دوستانه و محترمانه هست. این تأثیر حتی در کسایی که با ما فکرشان فرق میکنه هم میبینیم.
بله، وقتی یک نفر احساس بکنه که به حقوقش احترام میمانیم، معلوم است که رفتارش با ما زیبا و دوستانه میشه.
من اگه شاروال بودم خانم ایدری،
خب
این جمله و عبارت را روی بنرهای شهر نوشته میکردم و در جاهای مختلف شهرم میزدم.
چی جمله؟
جمله سالمتر جامعه سالمتر جامعه مهربانتر.
آفرین، با این شعار زیبا بر شما.
بله،
سلام
میگن یک انگشت فقط یک انگشت است، ولی پنج انگشت میشه بوکس.
اوه اوه او بوکس.
بله، یک دست صدا نداره، ولی دو دست و چند دست چرا؟
میخواین بگید که مهربان که باشیم حس همبستگی و همدلی در بین ما زیاد میشه؟
شک داره نه بابا.
نه، شک نداره.
خب اثرای مهربانی کم نیستن، یکیش همبستگی، دیگه ای که دیگه تنها نیستی و احساس تنهایی نمی‌کنی، دیگه ای که نمی‌ترسی، چرا که خود مهربانی برای چتر امنیت میسازه.
خود ما هستیم خانم ایدری. والا خوب لغت کلون میتیم. بازم بگین از اثرات اجتماعی و امین مهربانی از اثراتش بگین.
چشم بقیه شما لغات و کلمات و جملات مبتکرانه لول دادین یک تا من بگم خیرش چی میشه.
خب
اثرات اجتماعی یکی دوتا نیستن آی موحد. اثراتش خیلی است. خشم جای خود به محبت میته، نفرت جای خود به دوستی میته، انتقام جای خود به گذشت میته، جرم و جنایت جای خود به رفتارهای زیبا میته. بازم بگم
دیگه شد دوستای عزیزی شنوینده ما میگن.
بله
مهربانی به معنای رفتار دوستانه، محبت آمیز و دلسوزانه نسبت به دیگران است. این ویژگی شامل احساس همدلی، حمایت و توجه به نیازهای دیگران می شود. مهربانی می تواند در اشکال مختلف مانند کمک به دیگران، گوش دادن به مشکلات آنها یا حتی یک لبخند ساده ابراز شود. تعریف من از مهربانی این است که این یک نوع ارتباط انسانی می باشد که به ما کمک میکند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و احساسات مثبت را در جامعه گسترش دهیم. مهربانی نه تنها به دیگران کمک میکند، بلکه میتواند به خود فرد نیز احساس رضایت و خوشحالی بدهد.
اینا گپای شما رو کامل کرده شنونده ما. دیگه چی می‌خواید دیگه؟
دیگه هیچ چی دیگه. شنوندای ما بله، شنوندای ما همیشه فهیم هستن، بسیار هم خوب گپ میزنن.
بله بله.
بخش جوانگشت با
بخش جوانگشت گفتگوی غزل حسین زاده خانم حیدری میشنویم با یک جوان نقاش.
بسیار خوب.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی، شنوندگان خوب و عزیز ما در قسمت از برنامه. امیدوارم که حال یکایک شما خوب و خوش باشه. امروز گفتگوی داریم با یک جوان دیگه، جوان موفقی که از شهر هرات، از کشور افغانستان آمدن به مشهدن و ما خب فرصت غنیمت شمردیم و گفتیم که یک گفتگوی داشته باشیم با این هنرمند جوان کشور ما و بپرسیم که چی شد که رفتن سمت هنر. سلام عرض میکنم خدمت شما سید جان حبیبی، تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنین. خود خور برای ما و شنوندگان ما بیشتر معرفی بفرمایید.
تشکر. من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام همکاران شما که در بخش نقاشی کار میکنم، سبک مدرنه و در بخش نقاشی سبودی کار میکنم.
خب سید جان به ما بگین که چند ساله که نقاشی رو شروع کردین و اصلا چی شد که رفتین سمت نقاشی؟
از بچگی علاقه داشتم ولی فرصتی مهیا نمیشد. مثلا تو سال 97 من تلاش کردم که سمت نقاشی رو بیارم ولی به دلایل نشد. تا اواخر سال 99 که من تونستم برم راه پیدا کنم به کلاس نقاشی. در همون زمان شد که من حدود یک ماه درس نقاشی رو شروع کردم. در غیر از اون مدت یک سال بیکار بودم و بعد یک سال راه یافتم به یک از پروسه‌های نقاشی در هرات. راه یافتم اونجا و کار کردم. نقاشی من در حدودی بود که میتونستم 4 تا خط بکشم ولی وقتی اونجا گرفتم به صورت حرفه‌ای کارا شروع کردم و ظرف 3 ماه اول من تونستم بهترین تابلوها بکشم که یکی از تابلوهام برند شد.
از برند شدن تابلو خواه گفتین، راجع به او تابلو بیشتر صحبت کنین که چی بود و چی شد و چه ماجرایی.
یکی از تابلو ها بود که پس زمینی و طرحی که روی کار کرده بودم، تکسچری که روی زده بودم مورد علاقه مندی خیلی ها قرار گرفت و در یکی از نمایشگاه ایراد به فروش رفت.
انگیزه شما چی بود غیر از علاقه چی به شما یا چه کسی به شما در این راه در این مسیر کمک کرد که خب علارغم همه سختی هایی که داشتین و قطعا از این به بعد هم روبروی شما قرار خواهد گرفت چی به شما انگیزه میده که سختی ها رو پشت سر بگذارین و امیدوار باشین نسبت به آینده؟
فکر میکنم تنها کسی که پشت خودم استادون فقط خودم بودم، وجودی که خیلی ها میگفتن این کار برای تو درآمدزایی نیه، این کار برای تو آینده ای نمیشه، ولی من به حرف هیچ کی گوش ندادم و به کار خود ادامه دادم. حتی وجودی که ناامید شده بودم، هیچ جایی برای جایی که آن محتواشم جایی نبود که برامون بیاموزم، با همه وجود ناامید و خسته نشدم، ادامه دادم، به پیش خود یاد گرفتم تا اینکه بالاخره جایی پیدا شد، اسم و رسمی داشت، رفتم یاد گرفتم، الان میتونم که بهترین تابلوها رو بکشم و به خود افتخار میکنم که به همچین روزای سخت ناامید نشدم، استاد نشدم.
در کشور ما، در شهر ما، شاید خیلی از جوان‌ها الان صدای شما رو بشنون که یا به هنر علاقه دارن یا به زمینه‌های متفاوت دیگه که دوست دارن برن و برای خود کسی بشن در روز زمینه. با من یک جوان، با من یک دوست، با من یک خواهر چه توصیه‌ای به عزیزان داره؟
خسته نش، نامید نشه، نامیدی هست، هر راهی که امتحان کنیم اون راه نامیدی داره، شکست داره، احتمال میره که شما هزار تا تابلو بکشین ولی یکی به فروش نره، قضاوت های نابجای داره، مثلا یک تابلو میکشین از نظر شما واسه شما هیچ ایرادی نداره، روی نوشته کنه از این ایراد بگیرین، خیلی ها میای ایراد میگیرن، ولی اگه بگیم بیایم اون ایراد اصلاح کنیم، هیچ کی نمیای اون ایراد اصلاح کنه. پس به حرف بقیه گوش ندین، نامید نشه، همت کنین، این هر راه شکست داره ولی شما شکست قبول نکنه.
تشکر میکنم از شما که در گفتگو امروز با ما شرکت کردین، امیدوارم که در مسیری که پیش رو گرفتین موفق باشین.
انشالله، با امید شما و امید دعای شما.
خب خانم هیدری میسک، بله. فرصت نداریم پیامک های دوست عزیز بخونیم؟
انشالله روزه آینده میخونیم،
انشالله، بخصوص در ویژه برنامه فردا،
بله، انشالله.
که آمد بهار جان ها هست.
بله.
خب میریم به استقبال بخش پایانی برنامه.
گلانه
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند نادانی دردناک‌ترین درد هاست. خدا نگهدارتون باشه تا فردا.
فردا باز هم در حضور شما حاضر خواهیم شد. خداوند یار و نگهدارتون.
شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزانه شنونده هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم و امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهمیت سفر وزیر خارجه ایران با کابل. و دیدار اعضای شورای علمای شیعه افغانستان با عراقچی. شما عزیزان شنونده حتما در جریان هستید که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز به کابل سفر کرد و اولین سفر وزیر خارجه ایران هست از زمانی که طالبان در طول سه سال و چند ماه گذشته حکومت را در داخل افغانستان مجدداً به دست گرفتند. در جریان سفر یک روزه عراقچی با کابل، خب آقای عراقچی با تعدادی از مقامات عالی از جمله رئیس الوزراء، سرپرست وزارت امور خارجه و سرپرست وزارت دفاع حکومت سرپرست افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران همچنین در نشست بخش خصوصی دو کشور شرکت کرد و در محل سفارت ایران میزبان شورای علمای شیعه افغانستان بود. این سفر با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های مشترک در مسیر همکاری‌های دو جانبه، پیوندهای عمیق و متنوع میان دو ملت و همچنین اثرگذاری متقابل تحولات دو کشور بر یکدیگر پر اهمیت توصیف شده. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
صبح یک شنبه هفتم دل و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد کابل شد و در رأس یک هیئت بلندپایه با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار و در مورد موضوعات کلیدی میان دو کشور بحث و گفتگو نمودند. در نخستین دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس رابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در این دیدار دو طرف در مورد رابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی، موضوع آب، وضعیت مهاجران افغان در ایران گفتگو کردند. به گفته وی امیرخان متقی و وزیر امور خارجه ایران در این دیدار گفته است حکومت طالبان تلاش میکند که به هر دو طرف آب برسد و تاکید کرده که این موضوع مانعی دیگری ندارد و تنها به افزایش بارندگی ها وابسته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار تاکید کرده که امنیت و ثبات افغانستان به معنی امنیت و ثبات در ایران است.
در هیواد بحرنی چهار وزیر در دوار هیوادون ترمنز دو بو در مسائل و پتراب و ویلچی دا اقلیم بدلون لامل ټول سیمه وچکالی ځپلې ده او افغانستان هم د وچکالی قربانی دی. هغه ویل موږ د هلمند، نیمروز، سیستان او بلوچستان خلکو ته په یوه نظر ګورو او کوشش کوو چې دواړو طرفونو ته اوبه ورسیږي. دا موضوع نور هیڅ ډول خنډونه نه لري، فقط د ورښتونو له زیاتوالي سره تړاو لري.
رئیس رابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میافزاید سید عباس عراقچی همچنان در این دیدار خواستار همکاری های بیشتر در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با مواد مخدر شده است.
شغل عراقچی د مخدره موادو پر خلاف د افغان حکومت مبارزه موثره او بل الله وړاندیز وکړ چې د دواړو هیوادونو اړوند ارګانونو د مخدره موادو پر خلاف د مبارزه په برخ کې یو بل سره خپلې تجربې شریک کړي.
در ادامه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید در این دیدار امنیت مرزها، رابط دو جانبه، وضعیت مهاجرین و موضوع آب مطرح شده است. محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان در این دیدار تاکید کرده که حکومت طالبان در زمینه آب قصه آسیب رساندن به ایران را ندارد. به گفته وی، آقای عراقچی هم در این دیدار با اشاره به معاهده هرمند خواهان اجرایی شدن این توافق شده و تاکید کرده که ایران برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغان روند محترمانه را در نظر گرفته است.
در افغانستان اسلامی امارت رئیس الوزراء محترم الحاج محمد حسن اخوند در ایران و افغانستان ترمنز د پلاوی د تګ را تګ زیاتی دو غشتنه وکړه. ویل اسلامی امارت د تفاهم لاره له ایران سره د مشکلاتو د حل غشتون کړي ده. محترم الحاج محمد حسن اخوند ویل د تفاهم او ورورګلوی په فضا کې ژوند او د اړیکو پالل به د دواړو ورونو هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا او د ملتونو د هوساینې لامل وګرځي. محترم رئیس الوزراء ویل د اوبو په موضوع کې افغانستان هیڅکله.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش در این سفر با مقامات دیگر حکومت طالبان از جمله سرپرست وزیران صنعت و تجارت و دفاع ملی نیز دیدار کرده و دو طرف در این دیدارها در مورد گسترش و تقویت رابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجارتی تاکید کردند. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پیگیر میگویند این دیدارها نشان دهنده عزم دو کشور برای حل چالش‌های مشترک از طریق گفتگو و همکاری است.
ولی خوب شد که وزیر خارجه ایران به کابل سفر کرد تا مشترکات که داریم رو تقویت بکنیم و مشکلات که داریم رو رفع بکنیم. بدون شک که در طول 3.5 سال اخیر ایرانی ها با امارت اسلامی افغانستان تعاملات بسیار زیادی داشتند در تمام عرصه ها.
سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش در جریان سفر به کابل با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان نیز دیدار کرد و در این دیدار بر تمایل ایران به گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی تاکید نمودند. در این دیدار اعضای شورای علمای شیعه افغانستان هم بر ضرورت تحکیم و تداوم روابط مردمی میان دو کشور تاکید کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سید عباس عراقچی در جریان سفر به کابل و در جمع خبرنگاران گفت ایران و افغانستان دو همسایه نزدیک با تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک هستند. سرنوشت یکی از این کشورها همواره بر دیگری تأثیر گذاشته. و افزود طی 45 سال گذشته افغانستان تحولات بزرگی از جنگ داخلی تا مسائل دیگر تجربه کرده. جمهوری اسلامی ایران هم از این تحولات متأثر شده و اونا را تحمل کرده.
ایران و افغانستان دو همسایه بسیار نزدیک به هم هستند، دو ملت برحال همدین، همزبان و همسایه. ما تاریخ طولانی با هم دیگه داریم، زبان مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، اعتقادات مشترک داریم و همیشه سرنوشت هر کشور بر اون کشور مقابل تأثیر داشته. ما در طول 45 سال گذشته که افغانستان تحولات بسیار زیادی رو پشت سر گذاشت و خب همه در جریان هستید، از جنگ داخلی گرفته تا خیلی از مسائل دیگه، خب همواره جمهوری اسلامی ایران هم به تبع متأثر شده و آثار این تحولات رو تحمل کرده، چه بحث مهاجرینی که به ایران آمدن، بحث مواد مخدر، بحث گروه‌های تروریستی القاعده، داعش، اینهایی که وجود داشتن، تبعاتش برای ما. همیشه از تحولات در افغانستان تأثیرات جدی پذیرفته و بنابراین طبیعی هستش که نسبت به سرنوشت کشور همسایه خودمون و نسبت به تحولاتش و نسبت به سیاست‌هاش باید حساس باشیم و باید بتونیم تنظیم بکنیم و مدیریت بکنیم.
وزیر خارجه ایران در ادامه با اشاره به تغییرات 3 سال اخیر در افغانستان گفت در 3-4 سال گذشته تحولات جدیدی رخ داده و حاکمیت جدیدی مستقر شده. مستقل از سطح روابط سیاسی، مسائل متعددی میان دو کشور وجود داره که باید به اونا رسیدگی شود.
در طول 3-4 سال گذشته تحول جدیدی رخ داده، دولت جدیدی مستقر شده، حکومت جدیدی مستقر شده. فارغ از این که ارتباط سیاسی ما دقیقاً در چه سطح و چه مرحله هست و چگونه تعریف میشه، مهم این هستش که ما مسائل متعددی رو فیبامین دو کشور داریم که باید به اینها رسیدگی بشه. ما مشکل آب رو داریم، مشکل مهاجرین رو داریم، مشکل امنیت داریم، مشکل امنیت مرزها رو داریم، بحث تجارت بین دو کشور رو داریم و خیلی بحث های دیگه که
همه اینها بحث‌های کاملا جدی هست و برای ما مهم و تاثیرگذار و طبیعی هستش که مدیریت این مشکلات، مدیریت این چالش‌هایی که وجود داره در از طریق تعامل و گفتگو و صحبت خواهد بود. عرض می‌کنم فارغ از اینکه سطح روابط سیاسی ما چگونه هست و چگونه تعریف میشه، واقعیاتی در صحنه وجود داره، چالش‌هایی وجود داره، منافعی برای ملت ما وجود داره و ما در سیاست خارجی خودمون موظفیم که این منافع رو دنبال بکنیم و تأمین بکنیم. مردم ما حتما این رو از ما انتظار دارن. سفر من دقیقاً در همین راستا صورت گرفت که مسائل متعددی که بین ما و افغانستان وجود داره و برای ما چالش‌های نگران کننده است یا برای ما منافع ملی به شمار میره، اینها رو به بحث بگذاریم با مسئولینی که در دولت اینجا هستن و بتونیم به جمع‌بندی برسیم. من امروز با نخست وزیر یا رئیس الوزراء به تعبیر دوستان در اینجا ملاقات طولانی و بسیار خوبی داشتم. با وزیر امور خارجه شاید بیش از چند ساعت ملاقات و گفتگو داشتیم، با همینطور با وزیر دفاع و در حقیقت در سه حوزه‌ای که ما احتیاج داریم که مسائل خودمون رو با هم بحث بکنیم ملاقات ها صورت گرفت. ملاقات های بسیار خوبی بود. به نظر من یک اراده ای در طرف مقابل برای حل چالش ها، حل مشکلات وجود داره و ما در مورد راهکارها صحبت کردیم، در مورد اینکه چگونه میتونیم منافعی رو که برای دو کشور متصور هست رو تامین بکنیم و در مقابل از نگرانی ها به حال بکاهیم و مسیر بهتری رو ایجاد بکنیم.
عراقچی در خصوص امنیت مرزها و حقابه ایران هم گفت که مذاکرات خوبی صورت گرفت و تاکید شد که باید تدابیر بیشتری برای تامین امنیت مرزی اتخاذ شود.
بحث امنیت مرزها بحث مهمی بود، امروز صورت گرفت. تاکید هر دو طرف بر این بود که مرزها، امنیت مرزها مهم هست. تدابیری قبلا اندیشیده شده، تدابیر بیشتری به کار گرفته خواهد شد. بحث آب یک بحث جدی ما بود. الحمدلله روی کرده طرف مقابل ما، طرف افغانستان، رو کرده سازنده و مثبتی هست. هم رئیس الوزراء و هم وزیر امور خارجه تأکید کردن که حقابه ایران بر اساس معاهده هیرمند داده خواهد شد و حتی از اون بالاتر تعبیر بسیار زیبایی که داشتن این بود که حتی اگر معاهده هم نبود، وظیفه شرعی و وظیفه انسانی ما اقتضا میکرد که آب رو به ایران برسونیم. یک سری نکات فنی وجود داره که قرار شد همکاری بشه که رفع بشه. البته بارش ها هم مؤثر هست. پدیده خشکسالی پدیده هست که کل منطقه رو در بر گرفته، ولی اینکه خشکسالی واقعا در چه سطحی هست و آب چه میزان هست چه میزان نیست، خود این هم یک بحث فنی هست که باید به صورت دو جانبه حل و فصل بشه. در این خصوص توافقات صورت گرفت. اصل قضیه مورد تایید دوستان ما در کابل هست و انشالله با پیگیری که خواهد شد امیدوار هستیم که این امر تامین بشه.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران هم گفت
موضوع مهاجرین و افزایش تعداد اونها در ایران یک بحث جدی ما بود و صحبت شد و توافق شد که ما راه همکاری رو در پیش بگیریم که چگونه مهاجرین غیرقانونی بتونن به صورت آبرومندانه‌ای به کشور خودشون برگردن و شرایط مناسبی در کشور خودشون داشته باشن. نظر طرف افغانی بسیار مثبت در این خصوص. البته این چیزی نیست که در یک شب و دو شب یا حتی یک سال دو سال اتفاق بیفته، ولی باید شروع بشه و توافق وجود داره که ما این حرکت رو شروع بکنیم. در مجموع به نظرم که سفر بسیار خوبی بود. الان درک بهتری بین ما و دولت موجود در کابل وجود داره، تعاملات بیشتری نسبت به گذشته وجود داره، منافع ما الان به نظرم مقدار زیادی تامین شده و تامین هم خواهد شد، از نگرانی ها کاسته شده و انشالله ما این مسیر رو ادامه خواهد داد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما دوستان همراه هستیم. تکرار برنامه رو در ساعت 6:25 دقیقه در بخش امروزی رادیو دری میتونید که بشنوید. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه با جمعی از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار شورای علمای شیعه افغانستان با قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران از اتباع افغانستان در 45 سال گذشته و فراهم آوردن امکانات زندگی و تحصیل تعداد زیادی از افغانستانی‌ها در مکاتب و دانشگاه‌های ایران بر اهمیت استمرار و تقویت پیوندهای مردمی بین دو کشور تاکید کردند. اعضای شورای علمای شیعه افغانستان با ابراز مسرت از گسترش مراودات بین ایران و افغانستان تقویت مناسبات دو جانبه را در راستای منافع دو ملت دانستند. اعضای شورای علمای شیعه افغانستان همچنین با مهم توصیف کردن گسترش تماس‌های علمی و فرهنگی و مباحثاتی بین علمای دو کشور اعم از شیعه و سنی، این امر را برای ارتقای وحدت اسلامی بسیار مؤثر دانستند. وزیر خارجه ایران هم در این دیدار ضمن تبیین سیاست خارجی دولت 14 در رابطه با کشورهای همسایه بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای گسترش مناسبات با افغانستان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و فرهنگی تأکید کرد. عراقچی همچنین با اشاره به جایگاه مهم علمای شیعه و جامعه تشیع افغانستان در رشد و اعتلاء علمی، فرهنگی و دینی این کشور، رابطه مودت‌آمیز و برادرانه میان اقوام و مذاهب مختلف تشکیل دهنده جامعه افغانستان را لازمه جامعه امن و مترقی دانست و بر ضرورت تقویت الفت و دوستی بین پیروان اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان تأکید کرد. همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشت با عبدالله افضلی، سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان، و نخست از وی خواست تا جزئیات بیشتری را از این دیدار ارائه کنم.
دیروز اعضای شورای علمای شیعه افغانستان تحت ریاست جناب آقای استاد اکبری معاون شورای علما ملاقاتی داشتند با جناب آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. ملاقات صمیمانه و دوستانه‌ای بود. مسائل مطرح شد در این ملاقات، بحث‌هایی بود، بحث روابط جمهوری اسلامی ایران با امارت اسلامی افغانستان، تاکید شد بر اینکه این روابط بیشتر توسعه پیدا بکند، حسنه شود بیشتر، بحث تاکید روی توسعه تجارت بین دو کشور، بحث مسائل امنیتی، ولی بحثی که بیشتر متمرکز بود رویش صحبت بحث مهاجرین بود. در رابطه با موضوع مهاجرین اونجا تقاضای شورای علما این بود که ما حرف ما این نیست که شما مهاجرین اخراج نکنید، مثلا بحث نیست، بحث اینه که یکی ما در یک فصل سرمایه قرار داریم، این مهاجرین کسانی هستند که اینجا خانه و سرپناه نداره، بحث دیگری هست که خب مهاجرین هم که اخراج میشن اینا حرمتش حفظ شوه، محترمانه باشد و بیشتر بس در رابطه با زمستان یک مدارای صورت بگیره. این صحبت ها بود و جناب آقای عراقچی هم تاکیدش بر این بود که ما اگر مهاجرین را اخراج میکنیم، مهاجرین غیر قانونی را اخراج میکنیم و هدف ما هم از این کار این است که اینا قانونمند شود. یعنی ما یک سال گذشته حدود 1,000,000 ویزا صادر کردیم برای افغانا. همه افغانایی که اونجا به صورت غیر مجاز زندگی میکنن، خب برگردن افغانستان، اینجا میتونن بازم روادیدی بگیره، با ویزا و روادید برگرده، قانونمند شود. دیگه بس این بود، صحبت در مجموع صحبتی خوبی بود، در یک جنبندی خوب رسید.
شما در شرایط فعلی